أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی برگرفته شده از قرآن بود که در سوره مبارکه اسراء مجموعه متنابهی از آیات را مرور کردیم و دیدیم چگونه در این آیات یکی از ویژگی هایی که آیات سوره اسراء دارند این بحث توجه به عواقب امور یا در حقیقت اون فلسفه تشریعات، اکثر این تشریعات همراه با فلسفهشون مطرح شدن، حالا فلسفهشون اهم از اون آثار تکوینی، آثار وضعی دنیوی، آثار اخروی مترتب بر اونهاست و در مواردی خب تصریح داشت همونطور که ملاحظه کردید چگونه قرآن سعی میکنه این حکمت ها را باز کنه بگونه این که مفهوم باشه برای مخاطبین و اون بعد روحی و روانی با اثر مترتب بر روح و روان انسان بگونه بسیار جالب قابل توجه مطرح میشه. فتقعد ملوما محسورا، یا اونجا که فرمود فتقعد مذموما مخذولا و همینطور فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، باز اینجا داره به اشاره به اون فلسفه این تشریع به گونه ای اشاره میکنه. یا مثلا وقتی که فرمایید و اذا کلتم و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا، این عنایت به عاقبت و حکمت و فلسفه این تشریع. و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئك کان عنه مسئولا، این هم به نحوی داره علت پیروی از علم را میگه، چون اگر انسان از علم پیروی نکرد و بازخواست شد جواب و حجت قانع کننده ای برای دفاع از رفتار خودش نخواهد داشت، مگر اینکه به علم برسه، به حجت ذاتی برسه و این حجت همه حجت ها را قطع میکنه. بعد از این ما میبینیم که باز مجموعه از تعلیمات، حالا کلان یا جزئی، در بقیه سوره به چشم میخوره و اینا هم قابل توجه، یعنی باید به اون مجموعه اضافه شون کنیم، اینجور نهیم فقط اون مقطع و قضا ربک را بگیم کل تشریعات در اونجا حذف شده، در حالی که تشریعات قلمروشون بسیار گسترده بود، یعنی فراتر از آنچه که در سوره انعام دیدیم هست، خصوصا بحث تعامل علمی ما با اشیاء یا وظیفه ما نسبت به علم و نسبت به ابزار علمی که در اختیار ما مطرح هست، اینجا به حقیقت کارگشاست و راهگشا و برای انسان خط کلانی را ترسیم میکنه که انسان باید در زندگی دنیا بر اساس علم حرکت کنه. خب برمیگرده به طور مفصلتر راجع به روش تعامل با قرآن که منبع این علم هست، قرآن منبع این علمه و ذالک هدى الله یهدی به من یشاء قل ان هدى الله و الهدى، در جای دیگر گفته. اینجا این بعد را، اهمیت توجه به قرآن و بهره برداری از قرآن در رسیدن به این علم مطلوب قابل استفاده است. لذا بعد از اینکه دوباره اون بحث نفی شریک برای خدا مطرح میشه و دلایل رد اعتقاد به شرک رو مطرح میکنه، میفرماید ولقد صرفنا فی هذا القرآن، تصریف به معنای تبیین، توضیح، تفصیل، و از هر چیزی در جای فرمون من کل مثل، از هر چیزی که شما میخواهید و نیاز دارید ما سخن راندیم در این قرآن، این چیزی فروگذار نکردیم. جامعیت قرآن را مطرح میکنه، لیذکروا، تا اینکه بیاد بیاورند. خیلی از حقایقی که در وجود انسان نهفته است، قرآن اونها را متذکر می شود و اونها را برای انسان بازگویی می کند تا انسانها بیاد بیارن آنچه را که دارن و از او غفلت می کنند، که بسیاری از این موارد مقتضای فطرت انسانی بوده. و ما یزیدهم الا نفورا. بعد راجع به نفی شرک استدلال می کنه یا جواب مشرکین را به گونه بسیار زیبا می ده. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، جواب نقضی، اذن لابتغوا الى ذو العرش سبيلا، اینا هم میتونستن راه پیدا کنن به اون صاحب عرش. سبحانه و تعالی عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات والارض من فيهن و ام من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. این آیه باز اشاره است به که از اون نکاتی که قبلا عرض شد، که نظام تشریع برای انسان هماهنگ است با نظام تکوین اون، و نظام تکوین انسان هماهنگ است با نظام تکوین کل جهان. و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. خب یه فصل مشبعی اینجا راجع به نحوه تعامل با قرآن مطرح میکنه و اینکه چرا بعضی از قرآن استفاده نمیتوانند بکنند و محروم میشن از بهره برداری از قرآن. میفرماید و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ایمان به آخرت، عاقبت اندیشی و عاقبت باوری ذهن انسان و قلب انسان را باز میکنه برای بهره برداری از این منبع، در حالی که اونایی که ایمان به آخرت ندارند، عاقبت اندیش نیستند، آینده نگر هستند، اینها فراری خواهند بود از این قرآن. حجاب مستورا، یه حجاب معنوی در وجود اینها همین عدم ایمان به آخرت به وجود میاره، در نتیجه محروم میشن از بهره برداری از قرآن. یا میگویند قرآن میخوانیم و نمیفهمیم، قرآن میخوانیم و کلی تناقض در قرآن میبینیم. و جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه، وقتی که این چنین شد، ما سنتی است از سنت‌های ما که چنین کسی دیگر توان فهم نداره. چرا؟ چون یک حجابی بر قلبش زده میشود، یعنی خودش به اختیار خودش، و سنت ماست این، ولی خودش به دست خودش حجابی بر دل خودش قرار میدهد. و فی آذانهم وقرا، گوش آنها هم سنگین میشود و شنوا نخواهد بود. و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده، وقتی که فقط از خدا یاد میکنی و سخن میگویی، ولو علی ادبارهم نفورا، این چنان فراری میشود که خلاص پشت سر خودشون را هم دیگر نگاه نمیکنند. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك و اذ هم نجوا. اینها البته سعی میکنن بشنون یا استراق سم کنن و با هم زیر بالاخره به طور سری مخفیانه با هم نجوا میکنن، نقشه هایی میکشن و حرف هایی میزنن. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بین هم این شایعه را پخش میکنن برای خونسا کردن اثر قرآن، که بله این شخص شخصی است که مسحور شده و سحر زده شده. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا، این قرآنی که این همه از تعقل و تدبر و علم در او سخن آمده، چگونه این سحر در اینجا مطرح میشه؟ اصلا سحر و جادو از یه مقوله است و علم و دانش از یه مقوله دیگه است. ببین چگونه اینها گمراه شدند با این مسئله هایی که برای تو زدن و این تشبیهاتی که کردن. فلا یستطیعون سبیلا، بعد وارد بحث معاد میشه و اینها چرا منکر معاد شدن و بحث مفصلی در رد اینها مطرح میکنند. بعد میفرمایند یکی از رهنمودهای مهم قرآن در تعامل با یکدیگر که این بحث داد و ستد اجتماعی یا بگیم روابط اجتماعی بر چه اساس باید پایه‌گذاری بشه، میفرماید و قل عبادی، حتی این مخصوص شاید مسلمین هم نباشه ولی همه انسان ها این زیبنده است و مطلوبه چون عباد اومده، و قل عبادی یقول التی هی احسن، با همدیگر بر اساس کلام احسن آنچه که بهتر است، یعنی همیشه دنبال انتخاب بهترین ها باشند در تعامل زبانی، در با هم ارتباط با یکدیگر. یقول التی هی احسن، چرا؟ چون اینجاست که شیطان در این روابط اجتماعی میاد وارد میشه و تخریب میکنه این روابط را. ان الشیطان ینزغ بینهم، کار شیطان اصلا وظیفه شیطان گویا همین است که این روابط اجتماعی را منهدم کنه. ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا، از اون دشمنهای بسیار سرسخت و بسیار روشن این دشمنیش. خب این را در حالا چندین آیه اینجا صحبت میکنه راجع به تفضیل فضلنا بعض النبیین علی بعض و باز بعضی از شبهاتی که اینها دارند و در حقیقت آثار مخرب شرک را باز مطرح میکنه و همینطور که از سنت های الهی را مطرح میکنه که اینهایی که از خدا فاصله میگیرند بالاخره گرفتار عذاب دنیوی اضافه بر اخروی میشوند، و تکذیب چگونه میتواند امتها را تارومار کنه. بعد میفرماید این شیطانی که گفتیم عدو مبین، شما باید ببین عمق عداوت شیطان و اینکه شیطان در گویا در عمق وجودش این دشمنی نهفته شده و تصمیم گرفته که تمام این مسیر و حرکت انسان را بالکل از بین ببره و تخریب کنه. لذا می‌فرماید که قصه حضرت آدم علیه السلام و ابلیس را مطرح می‌کنه تا اینکه اینجا می‌رسد که شیطان چگونه قسم می‌خورد که انسان را، انسانی که مسجود قرار گرفته به دستور خدا، قال اسجد لمن خلقت طینا، این تکبر شیطان باعث چنین عکس العملی شد. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، آیا خدایا تو این انسان را بر من مقدم می‌داری؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگر به من فرصت بدهی، لأحتنکن ذریته الا قلیلا، بیشتر اینا رو من میتونم از راه بدر کنم مگر اندکی از این انسان ها. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، خدا هم با یک جواب بسیار دندان شکنی که اگر تو بخواهی این کار رو بکنی برو انجام بده، ما این سنت را خودمون قرار دادیم، باز سنت امتحان و آزمایش و غربال کردن مردم را خودمون مطرح کردیم. نمیتونی در برابر اراده خود رو در چارچوب این اراده داری حرکت میکنی، باشه برو حرکت کن. و استفزز من استطعت منهم بصوتك، با همه امکاناتی که داری، و اجلب علیهم بخیلك و رجلك و شارکهم فی الاموال والاولاد، در همه عرصه ها تو میتونی وارد شی. و عدهم، وعده به اونها بده و فریبشون بده با این وعده های دروغین. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، راه فرار از این دام گسترده شیطان که سراسر زندگی ما را در بر گرفته، ان عبادی لیس لك علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، اگر کسانی بنده خدا شدند وارد حریم امن عبودیت الهی شدند، دیگر شیطان برای آنها بر آنها تسلطی و سلطه ای ندارد. خب این یک رهنمود بسیار کلی و کلان و فلسفهش هم معلوم شد. یعنی ما جا خالی ندیم که شیطان بیاد توی این جای خالی وارد بشه و شروع به خلاصه مردم آزاری و انسان آزاری بکنه و سوء استفاده کنه از این عدم تعامل خوب و در سوء معامله ما با هم دیگر، شیطان بهترین فرصت را پیدا میکنه برای تخریب. خب باز آیات دیگری داریم که اینجا قابل توجه هستند و بسیار مهم و شاید اختصاصی همین سوره باشند. میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم. خب چرا این همه اهتمام به انسان؟ چرا این همه برنامه ریزی دقیق و مفصل؟ چرا این همه تحذیر از شیطان؟ مگر انسان چه موجودی است و چگونه موجودی است و چه جایگاهی داره که این همه اهتمام از خدا به او توجه و عنایت خاص شده؟ می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه انسان‌ها را کرامت بخشیدیم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، این همه امکانات در اختیارشون قرار دادیم، امکانات بسیار خوب، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیاری از مخلوقاتمون اونا را برتری دادیم. خب این تکریم را شهید سعد می‌فرماید این تکریم بنی آدم به خاطر اون یعنی همون عبارت اخرای خلافته. پس در اینجا مثل سوره انعام که فرمود ما شما را خلائف قرار دادیم، اینجا هم در حقیقت داره به همون نظریه اشاره میکنه، نظریه تکریم انسان که جلوه دیگر نظریه خلافت انسانه. خب این تکریم از کجا ناشی میشه؟ اگر این تکریم اعتباری باشه از یک تکریم تکوینی ناشی میشه. اون تکریم تکوینی عبارت است از دادن امکانات بسیار بسیار گسترده به انسان و هم کاری با انسان یا حرکت دادن انسان در یک مسیر تکاملی که این ویژه انسان است. انسانی که بر بسیاری از کائنات و مخلوقات برتری داده شده و امکاناتی به او داده شده، این امکانات او را برای چنین جایگاهی داره چکار میکنه؟ او را کاندید میکنه و او را قرار میده. در مقابل این امکانات فراوان جایگاه رفیعی به انسان داده شده و مسئولیت بسیار سنگین. خب این مسئولیت بسیار سنگین به جایی میرسد که انسان به مقام امامت نائل میشه و در میان این انسانها حتما امامانی که این بحث باز مکمل اون نظریه اجتماعی است، یعنی نظریه خلافت انسان به تعبیر شهیست و شهادت انبیا. حالا انبیا اصطلاحی است که غیر انبیا را هم شامل میشه، یعنی شهادت شهدای الهی، امامت انسان معصوم، انسانی که به قله کمال رسیده، به قله بگیم به قله عبودیت رسیده یا به کف عبودیت که قله اولین قله کمال انسانی است. به قله عبودیت اگر انسان رسید، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، وقتی به اینجا رسید این انسان امام می شود و بقیه بر بقیه انسان ها می تواند شاهد باشد و اونها را برای اونها ملاک و معیار و محک قرار میگیره، یعنی میشه شاقول، میشه شاخص. و نظام هدایت الهی در ضمن این نظریه اجتماعی بر امامت این انسانها قرار گرفته که این در جزء مکمل و متمم این نظریه اجتماعی است و بسیار مهمه که ما در نظام امامت حرکت میکنیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، آخر کار شما از آخر کار اول کار را هم میفهمید. وقتی روز قیامت که روز محاسبه و مجازاته، هیچ انسانی یه لوره ها نمیاد، هر انسانی با امامش میاد. که البته حالا این جای بحث داره در این آیه که این کدوم امام، که من از اکل اوناسم به امامه هم، یعنی فاسقین هم با ائمه فسقشون و صالحین با ائمه صالحشون، یا نه این مقصود اینکه هر امتی به امام خودش، یعنی اون امامی که تعیین شده از طرف خداست، امام منصوب که مسئول از اون، مسئول اون امت است و اون امت زیر چتر او حرکت میکرده یا باید حرکت میکرده، تا اینکه اونجا محاسبه و معاتبه به طور دقیق و صحیح قرار بگیره. یعنی وقتی میخواهند یک انسانی را مؤاخذه کنند، میگن ما به تو معیار و شاقول دادیم، معیار تو علی بن ابی طالب علیه السلام بود، چه کردی با این شاقول و معیار؟ علیون میزان الاعمال، خب با این میزان، با این ترازو اعمال او را وزن میکنن، بر اساس این وزن و ترازو و ارزیابی این اعمال با اون شاقول، اینجاست که میاد نتایج معین میشه. یعنی وقتی در جرگه امتحان انسان وارد میشه، بعد اوراق امتحانی تصحیح میشه، بر اساس یه معیاری تصحیح میشه و نمره داده میشه. این نمره دادن ها بر اساس اون شاقول و معیاره. حالا اون شاقول و معیار چیه؟ اون امام هر اناسیست و هر ملت و قومیست. یومند او کل اناسین به امامهم، به همین خاطر میگیم در هر عصری امامی هست و امام هر عصری اون مسئول اون امته. لذا گفته شده که من مات ولم تکن فی عنقه بیعه، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه، فمن اوتی کتابه بیمینه. حالا که شاقول معیار قرار دادیم، بعد قابل ارزیابیه، میزان سنجش هست، افراد اعمالشون سنجیده میشوند و بر اساس اون افرادی به دست راست خودشون یعنی قبول میشن و کارنامه خودشون را به دست راست داده میشوند و تلقی میکنند. فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما، یعنی در این دنیا کور باشد، فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، اگر در این دنیا از دیدن این معیار و میزان و شاقول به دور باشد و کوری را بر بینایی انتخاب کند و نخواهد ببیند، چشم بینا و بس چشم بصیرت خود را باز کند، در آخرت هم کورتر و گمراهتر خواهد بود. خب این آیه که از آیات بسیار مهمی است که میتونه جایگاه و نقش امام را در نظام اجتماعی و در سلامت حرکت اجتماعی و بیمه کردن حرکت انسان‌ها به سمت اون اهداف تعیین شده و اون قله تکریمی که خدا برای انسان‌ها قرار داده، این آیه میتونه این نقش را ایفا کنه و از این جهت گویا باشه. و اگر روایاتی در این زمینه اینها را تطبیق میکند بر ائمه حق، این بسیار بجاست این تطبیق. یعنی روندی که این آیات داره دنبال میکنه، این چنین معنایی و این چنین نتیجه ای در پشت سر داره. خب این بحثی است که حالا خاص همین سوره است که در مجموعه اون نظام اجتماعی در سوره انعام چنین چیزی را ما به وضوح ندیدیم، خیلی روشن نبود، اما اینجا تصریح شده. این تصریح نشان دهنده جایگاه محوری و مهمی که امامت در منظومه اجتماعی داره، که حالا هم از لحاظ اعتقادی هم از لحاظ رفتاری این امامت نقش ایفا خواهد کرد در سلامت حرکت اجتماعی جوامع بشری. خب بعد حالا تطبیقاتی دارد که باز مشرکین نسبت به پیغمبر چگونه تعامل خواهند کرد و سعی میکنن پیغمبر رو از وحی الهی که به او میشود باز دارند و دستاندازهای گوناگون به وجود میارن و خداوند چگونه پیغمبر را تثبیت میکند و در آخر عاقبت با پیامبر خواهد بود، او پیروز و موفق خواهد شد، در حالی که اونها شکست میخورند. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا، ما در چارچوب سنت های خودمون داریم حرکت میکنیم. ولا تجد لسنتنا تحویلا. خب حالا تکالیف بعدی که اینجا میاد تکالیفی است به صورت مفرد اومده، به صورت جمع نیومده، یعنی میتونه وظائف فردی باشه، یعنی بعد فردی این وظائف بعدی است که میچربه بر اون بعد اجتماعیش. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من الليل و تهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. مخاطر مباشر خود پیامبر صلی الله علیه و آله و فردی است اینجا. و قل ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. باز سنت. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باز اینجا قرآن ادامه میده جایگاه قرآن و نقش قرآن در احقاق حق و ابطال باطل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما به طور پیوسته این قرآن را به تدریج فرود می آوریم به اون اندازه ای که قرآن به گونه ای که قرآن شفا باشد و رحمت برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. باز ظلم و ستم مانع بهره برداری از این قرآن، از این شفا و رحمت میشه. بعد میفرماید که ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. باز در اینجا تاکید رو بحث علم و اینکه این اشتباهه که انسان فکر کنه که به این علم نمیرسه. معمولا علم انسان اندکه، به خاطر حالا دلائلی که انسان مثلا بگیم کم بهره بردن از امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده. نگفته انسان نمیتونه روح را بشناسد، یعنی شاید انسان اگر تلقی کنه میتواند. و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا. این مفهومش این نیست که اصلا نمیتوانید. به تعبیر بعضی اساتید چگونه خداوند انسان را به تزکیه روح و نفس خودش دعوت میکنه، اما این علم و دانش لازم برای فهم حقیقت روح و ابعاد روح و اجزا و امکانات و نحوه، یعنی مرض و سلامتی روح را اگر نشناسد چگونه میتواند این روح را تربیت و تزکیه کنه. خب باز میبینیم که نسبت به اینکه قرآن چقدر میتونه نقش داشته باشه، آیات باز دیگری در همین سوره در تتمه این سوره میآید. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. حالا در اون آیه قبل نفرمود من كل مثل، در آیه که تلاوت کردیم اینجوری خوندیم که ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. حالا اینجا این اضافه را دارد، من کل مثل، از هر چی شما بخواهید، از هر مطلبی که مورد نیاز انسانه، این میتونه اون جامعیت قرآن را هم نشون بده. فابا اکثر الناس الا کفورا و قالو. دنبال این انسانهایی که نمیخوان ایمان بیارن دنبال بهانه تراشی بودند و هستند. بعد این فرماید که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعبادی خبیرا بصیرا. همه این اشکالات ما پاسخ دادیم، ولی اون معیار اصلی این است که واقعیت و حقیقت بسیار روشن و خداست که حق شاهد بر همه چیز است و خداست که میتواند شهید و حاکم و قاضی باشه. احتیاج به این همه لف و دوران ندارید. و من یهد الله فهو المهتدی و من یضل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. اصل مسیر این است که انسانی که دنبال هدایت خدا هم خواسته او را هدایت کنه، این به هدایت می شود. کسی که نمی خواهد و گمراهی را انتخاب می کند، سنت خدا بر این است که کسی که دنبال هدایت نباشد و بخواهد در گمراهی بماند، خدا اصرار ندارد که حتما او را بیرون بیاره از اون را، او باید انتخاب کنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. بس اینجا این توجه به بعد فردی و تکالیف فردی هم شده، ولی در چارچوب و در فضای تکالیف اجتماعی، مطلبی که بارها این رو اشاره کردیم که در فقه فردی باز ما اون نگاه اجتماعی رو لازم داریم که داشته باشیم. اینجا هم دیدید با اینکه تکالیف فردی هست، ولی تکالیف فردی در پرتو و در بستر اون تکالیف اجتماعی اومده. این هم یکی از تطبیقات مهمی است که در اینجا نسبت به اون قواعدی که قبلا یا اون نگاهی که قبلا داشتیم قابل توجه می باشن. بعد می فرماید که بالاخره طبیعت انسان بر امساک و ترس از انفاقه، طبیعت خدا و حقیقت حق بر انفاق، بر جود و کرم و بخششه، ولذا همیشه انسان کم میاره. فرماید قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، خدا اگر همه خزائن و دریچه های رحمت خودش و تمام اون انبارهای رحمت خودش را خدا برای به شما بدهد و ملک شما بشه، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، باز شما میترسید از اینکه انفاق کنید. مگر بعضی ها که حسنند و جوادند و کریمند و خب بعضی ها حسن از انسان ها که به اون مقام ارتقا پیدا می کنند. و کان الانسان و قطورا، طبیعت انسان بر اینه، خدا هم آمده یعنی انسان رو آورده که از این وضع بیاد بیرون، از بخل و از اقتار و تقتیر بیاد بیرون، همطور که در آیاتی می خوانیم که انسان با بخل و با خساست و تنگ نظری که آفریده شده، خداوند با تربیت او به انفاق او را از این حالت خودخواهی بیرون میاره. من بخلف انما یبخل عن نفسه، و همینطور فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یا اینکه انسان بخل او را به هلاکت میکشاند. خب بعد آیات آخر باز قرآن برمیگرده به جایگاه رفیعی که داره و حتما باید محور و اصل قرار داده بشه تا اینکه انسان بتواند بهره برداری بهینه از قرآن بکند. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. روش بهره برداری از قرآن به این است که شما ببینید قرآن چگونه نازل شده، یعنی اونطور که قرآن نازل شد این میتواند چاقول باشه و خط کلی قرآن برای فهم بهتر و برتر قرآن آن باشد که قرآن بر اون نازل شده. لذا قرآنی که بالحق انزلناه و بالحق نزل فرمود فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ما به گونه ای او را نازل کردیم، در حالی که فرمود انزلناه و بالحق نزل که این مفید تنزیل تدریجی نیست، اما می فرماید ما تعمد داریم، ما عنایت داشتیم در اینکه قرآن به طور متفرق گروه گروه مجموعه مجموعه نازل بشه. و قرآن فرقناه، ما اون را متفرق نمودیم. خب قطعا اینجا برنامه ای هست و هدفی هست، چون هدف دارد پس این تفرقه طبق برنامه است، چون طبق برنامه است میتواند این تفرقه در فهم قرآن نقش داشته باشه. اینکه بعضی ها میگویند کجا قرآن روش فهم خودش را به ما داره عرضه میکنه، این یکی از اون آیاتی است که میتونه جواب و پاسخ این سوال باشه. وقتی قرآن میگوید ما با عنایت قرآن را متفرق کردیم به گونه ای خاص، خب یعنی شما اگر به این گونه ای که ما او را متفرق کردیم بخوانید، قطعا به اهدافی که ما داریم که اشاره داریم میکنیم اون اهداف چیه؟ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. این تدریج و تدرج مقصود ماست. خب اگر این تدرج را شما نادیده بگیرید و بخواهید یک جا قرآن را بدون این ترتیب بخوانید، معلوم نیست شما به اون هدفی که ما میخواهیم برسید. ولذا این آیه میتواند آیه بسیار گویایی باشد در این زمینه. قل آمنوا به او لا تؤمنوا. آقا میخواهید به این ترتیب نزول ایمان بیارید، میخواهید ایمان نیارید. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. اونان که به علم میرسند و رسیدند، اونا هستند که تحت تاثیر قرار میگیرند و یقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا. آخر به عنوان آخرین اصل یا آخرین تکلیف که برای همه انسان ها مطرحه و خصوص برای مؤمنین به خدا، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. مهم این که باید دعا کنید. این بحث دعا و مدخلیت دعا که در آخر سوره فرقان اومد، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اینجا هم آخر این سوره به روش دعا کردن داره توجه میده. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى. هر به هر گونه دعا کنید، به هر نه دعا کنید، الله را دعا کنید یا رحمان را دعا کنید یا به هر اسمی از اسماء حسنا خدا را صدا کنید، همه اسماء حسنا از آن اوست. یعنی همه چیز او برمیگرده، همه دعاها باید به او ختم بشه. بنابراین شما مواظب باشید که از این ظرفیت و از این قابلیت محروم نشید. و امر اینجا ادعو الله او ادعو الرحمن امر به دعاست. حالا در اون سوره فرقان فرمود دعا را ذکر کرد که اینا سیره عباد الرحمن دعا کردن هست. بعد فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. به خاطر دعای شماست خدا به شما این همه توجه میکنه و اهمیت میده. این دعای شماست که شما را ارتقا میده و خدا را برای توجه به شما و دعای شما در شرایطی قرار میده که خدا شما را پذیرا خواهد بود. یعنی پذیرش خدا برای شما معلول اون توجه شما به خداست. اون حدیث شریف هست که میفرماید که اگر انسان بخواهد ببیند جایش جایگاهش نزد خدا چیست، ببیند جایگاه خدا در دل او چیست و کجاست. یعنی از دل باید شروع کنه، از درون انسان شروع کنه. به میزان و به مقدار توجهش به خدا، خدا هم به او توجه میکنه. چرا؟ چون لیس للانسان الا ما سعا. یه سنت عامی است که انسان به اندازه‌ای که مایه میذاره میتونه رشد کنه. لذا اگر یه انسان 50% مایه بذاره بخواد 100% رشد کنه، نمیشه. باید 100% مایه بذاره تا 100% رشد کنه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اعتدال میان روی حتی در عبادت. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. برگشتیم به سرآغاز منزل اول و آخر که توحید باشد. و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. به این ترتیب در این سوره شاید مفصل ترین و فراوان ترین خطوط کلی نظام اجتماعی و تکلیف های فردی مطرح شده در بستر اون تکالیف اجتماعی. و قل عبادی یقول الذی هی احسن، باز این یک تکلیف عامی است که در پرتو او تکالیف فردی هم معنا پیدا میکنه و باعث رشد انسان و کمال او می شود. که حالا اینجا مجموعه از تکالیف فردی مطرح شدن. البته نسبت به دعا اینجا اگر دقت کرده باشید ادعو جمع آمده، یعنی نیایش و دعا فقط یک تکلیف فردی نیست، یک تکلیف جمعی است. روایاتی هم که تشویق میکنه به دعای جمع، دعا در جمع، تشریک شرکت دادن جمع در دعا، توجه به جمع در دعا و همینطور صلوات بر محمد و آل محمد در دعا نشون میدهد که در دعا مجموعی از عناصر تعبیه میشه و یا به تعبیر دیگر دعا مخ العباده، روح اسلام و کل این جوهر تکالیف الهی در همین دعا باز تبلور پیدا میکنه. یعنی وقتی میگه دعا تا صلوات بر محمد و آل محمد نباشد دعا بالا نمیره، خب جایگاه رفیع اهل بیت و امامت را در وجود انسان، در دعای انسان و در کل تکالیف را میتونه نشون بده. اینا هماهنگن، یعنی این مقوله با این مقوله محوریت و مرکزیت امام در حرکت جامعه بشری. همینطور وقتی میفرماید اگر دعا فردی باشه تا دعا جمعی باشه خیلی متفاوته از لحاظ سرعت قبول، و شرکت دادن دیگران در دعا و خواستن آنچه که انسان برای خود میخواهد برای دیگران بخواهد، اینا در حقیقت یک نوع تربیت و تزکیه انسان به سمت جمع‌گرایی، و اینکه انسان باید جامعه را هم به گونه ای در نظر داشته باشه که خودش را در جمع احساس کنه و هیچ وقت یادش نره، نه زمانی که به جامعه نیاز فوری فوتی و مبرم داره اونجا به جمع توجه کنه، در غیر این صورت اصل بر فردیت و حرکت فردیست و تکروی، مگر اینکه مجبور بشه و محتاج بشه به جمع، همونطوری که بعضی از بزرگان این نظر را حالا شاید ناخواسته اینا دارن مطرح میکنن، انسان به خاطر نیازش به جمع، به جمع گرایش میگرنه انسان تکروه از لحاظ که انسان به نیازهای خودش توجه داره، چون در نیازهای خودش به جمع نیاز داره به عنوان ثانوی انسان جمعگرا میشه، در حالی که در مقابل این نظریه میشه اون نظریه جمعگرایی را در هویت و وجود انسان به عنوان اصل قرار داد و در چارچوب این هویت جمعی که انسان باید در جمع حرکت کنه، در ضمن او به اون بعد فردی خودش هم توجه کنه و مال باخته نشه و اینطور نباشد که خودش را فدای جمع کند، به گونه ای که امیرالمومنین فرمود ما اصلحکم به فساد نفسی، این غلطه که من به خاطر اصلاح شما خودم را هم از دست بدم. باید اینها در راستای هم قرار بگیرن، یعنی اصلاح فرد و جامعه مکمل هم باشن، چون فرد اگر فاسد شد جامعه فاسد میشه، اگر جامعه فاسد شد جمع هم فاسد، فرد هم فاسد میشه، و فرد وقتی بخواد اصلاح کنه باید خودش صالح باشه تا بتونه اصلاحگر باشه، پس انسان باید خودش با تقوا باشه تا بتونه جامعه را به تقوا بکشونه، اما نمیتواند انسان به تعبیر مثل معروف هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. اگر یک انسان رهبر مثلا رهبر جمعی باشه یا لیدر یک جمعی باشه خودش خدای نکرده خراب باشه چگونه میتونه اونها رو اصلاح کنه؟ لذا امام میگیم باید معصوم باشه، یعنی حرکت سالم او تضمین شده باشه تا بتونه اصل در حرکت جامعه بشری قرار بگیره. به همین خاطر اصلاح صلاح فرد یک اصله و صلاح جامعه یک اصله، و در این صلاح فرد و صلاح جامعه متلازمینن، ملازمه هم هستن، هر چند که ممکنه جامعه خراب باشه افراد صالح و سالم باشن، که از سلامتی این افراد و سلامتی امام معصوم جامعه کم کم صالح میشه، و خداوند به همین خاطر ملاک و محور را حجت خودش، حجج خودش قرار داده. ان الله میفرماید لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه او الحجه قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق لولا الحجه لساخت الارض باهلها. این سنگ بنا و اون سنگ زیرین حرکت جامعه بشری به سمت کمال هست، و با این نگاه اگر به این آیات ما نگاه کنیم میبینیم یک مجموعه بسیار منسجم و هماهنگ، و همون نکته که اشاره کردم اون نگاه پازلی، نگاهی به این مجموعه مرتبطند به گونه این که جای خالی نمیگذارند برای جامعه که ما مثلا بعدی از ابعاد جامعه را در این مجموعه میبینیم مثلا مغفول یا نادیده گرفته شده. همه ابعاد فردی و جمعیه، کل ابعاد اجتماعی هم مورد برنامه ریزی قرار داده شده و در از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سلامت جسم و روح انسان و کلیه به سلامت خانوادگی، کلیه این ابعاد در این مجموعه منظور شده و میتواند یک قانون اساسی یا بگیم یک منظومه اجتماعی فراگیر برای همه ابعاد در این آیات مطرح شده باشه که مطرح هست. تا ببینیم انشاءالله در سوره لقمان یا در سوره های دیگر چگونه با این نگاه و چقدر از این تکالیف در اونجا باز به صورت مجموعه ای مطرح شده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.